و نکته ها، کاری از شبکه رادیویی معارف.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم، که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن که باید، مکن بر خواندن قرآن که باید. عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. قرآن دوستان ارجمند سلام، با برنامه آیه ها و نکته ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. این برنامه نیز به موضوع اطاعت محوری در قرآن میپردازه. در برنامه پیشین به نکته های ارزشمندی از اطاعت پذیری مؤمنان اشاره کردیم و گفتیم که سرسپردگی بیچون و چرا در برابر اوامر الهی محور اساسی اطاعت خداونده. در این برنامه هم بحث ارزشمند اطاعت محوری در قرآن رو در آیه 143 سوره بقره پی میگیریم.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
خداوند کریم در آیه 143 سوره بقره یکی از شیوه های سنجش میزان اطاعت پذیری بندگان رو به امتحان واداشتن اونها بیان میکنه. در این آیه شریفه دستور خداوند درباره تغییر قبله با آزمونی که پیروان واقعی رو شناسایی میکنه. البته درباره هدفهای دیگه خداوند از تغییر قبله مسلمانها دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یکی از این دیدگاه‌ها که بر آیه بعدی نیز تطبیق میکنه اینه که یهودیان همواره به پیامبر صلی الله علیه و آله طعنه میزدن که تو رو به همون قبله‌ای میستی که ما به اون جهت نماز میخونیم. به همین علت هم خداوند مسجد الحرام یا کعبه رو قبله نهایی مسلمان‌ها مشخص کرد تا هم دین اسلام رو از یهودیت مجزا کنه و هم قلب پیامبرش خوشنود بشه. توضیح و تفسیر بیشتر این آیه ارزشمند رو از زبان جناب استاد بهرامپور به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین. بحث ما در رابطه با اطاعت محوری از نظر قرآن و اسلام بود که آیاتی رو محور قرار دادیم و مباحثی رو مختصر عرض میکنیم. امروز در این برنامه آیه 143 سوره بقره، البته بخشی از این آیه رو تقطیع کردیم، قسمتی رو که مربوط به بحثه من اشاره میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم.
این آیه در ادامه آیاتیه که و در مجموع آیاتیه که در رابطه با تغییر قبله نازل شده، که در اینجا به یک جهت از ادله تغییر قبله اشاره میکنه که این جهت با موضوع بحثی که ما داریم خیلی ارتباط داره. حالا من مقدمتا عرض بکنم قضیه تغییر قبله چی بوده. در مکه که پیغمبر اسلام تشریف داشتن، خب نماز از اول بعثت بوده و هر نمازی هم خب قبله میخواد. قبله ای که برای ایشون تعیین شده بود همون قبله ایست که با قبله یهود مشترکه، که عبارت است از سرزمین بیت المقدس و قدس. اونجا قبله است، قبله اول. علت اینکه قبله باید اونجا بیت المقدس باشه در حالی که قبله اسلام کعبه است، منتها چه حکمتی بوده؟ حکمت از این قرار بوده که خب کعبه پر از بت است و پیغمبرم با ندای توحید آمده، حتی در ظاهر نباید جوری باشه که کسی از دور میبینه ببینه که اینها به کعبه‌ای که حالا بت‌ها اونجا زیادن نماز میخونن، قبله باید فرق بکنه، قبله باید رو به بیت المقدس باشه. این حکمت، حالا ما اسرار دیگه‌شو کار نداریم، این قطعا جزو حکمت‌ها بوده. وقتی که برمیگردن مدینه، تشریف میارن مدینه، اونجا خب تا چندی چند ماهی چند مدتی که این آیه قبله بخواد نازل بشه، باز به سوی بیت المقدس دارن نماز میخونن. شما تصور بکنید تو مدینه اول بسم الله که حضرت تشریف آوردن، همه اینا ایمان آوردن، جامعه جامعه مؤمنینه، همچنین یهود هم و اهل کتاب هم اونجا هستن. اون موقع مشکل دیگه مشکل بت و بت پرستی نیست، یعنی مانع برطرف شده که حالا قبله رو برگردونیم دوباره مکه. به علاوه که اتفاقا زمینه دیگری برای برگرداندن قبله به سوی کعبه فراهم شده و اون طعنه های یهوده. یهودی ها میگن این چه دینیه که آمده و قبله مستقلی از خودش نداره، این که به قبله ما داره نماز بخونه. و طعنه های این چنینی هم پیامبر رو هم مسلمین رو آزار میداد، طوری که رسول خدا گویا حالت منتظره ای برای نزول وحی و تغییر قبله دارن، که داریم تو همین آیات مربوط به قبله که ما مشاهده کردیم نگاه تو رو به آسمان و انتظار تو رو که میکشیدی، حالا تو رو برگردوندیم به سوی اون قبله ای که مورد رضایت دوست. خب این جهت تغییر قبله و جهت این که قبلا به بیت المقدس بود، این دلیلش مشخص شد، اونجا بت بود باید به بیت المقدس باشه، اینجا هم یهود مزاحمه باید برگرده به کعبه. اون آیات اصلش، جهت اصلش اون بود که عرض شد. اما جهت دیگرش که مربوط به بحثه، انشالله خدمتتون عرض میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
دوستان. داستان تغییر قبله رو به اتفاق شنیدیم و دریافتیم که این فرمان الهی علاوه بر جداسازی اسلام از یهودیت، آزمونی بود برای شناسایی پیروان واقعی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله. به عبارت دیگه خداوند بی همتا در این آزمون انسانساز روشن میکنه که چه کسانی عادتهای گذشتشون رها و بر مبنای فرمان خدا و پیغمبر حرکت میکنن. همچنین چهره حقیقی درویان هم برملا میشه، چون که برون و قالشون دیگه به کار نمیاد و درون و حالشون در این عرصه بروز میکنه. درباره دلیل‌های اخلاقی تغییر جهت قبله جناب استاد بهرامپور بیشتر توضیح میدن.
اما جهت دیگری که در تغییر قبله هست و بحث اخلاقی بحث ما را توجه میده خداوند، که اطاعت محوریه، فرماید که این تغییر قبله علاوه بر اون حکمتی که قطعاً اون حکمت هست، یه حکمت دیگه‌ای هم داره. خدا نمیذاره یک اتفاق بی حاصل بمانه، از یه اتفاق صد جور امتحان جور میکنه برای بشر و انسان، نمیذاره هدر بره یه حادثه همینطوری، از اون حادثه استفاده های جانبی هم به عمل میاره. از جمله استفاده های جانبی اینه که ببینیم کی خوب حرف گوش میکنه. آخه ما مسلمین یه طوری هستیم، مؤمنی وقتی به یه عملی خوب گرفتیم میریم اون تو گیر پاش میکنیم، گیر میکنیم همونجا، اون عملو هی میخواد ادامه بده، فکر میکنه این چهره عمل خودش مطلوبه، و حالا اینکه مطلوب اطاعت توست، چون مطیعی اون عمل رو انجام میدی و مفیده و مورد قبوله. اگه یه موقع از تو خواستن که اون عمل رو به خاطر یک امر دیگری رها کنی، راحت رها میکنی؟ 13 سال بلکه 14 سال مردم به سوی بیت المقدس نماز خوندن، خو گرفتن، عادت کردن، اصلا جایگاهی رو در منزل قرار دادن، قبله‌ای رو مشخص کردن، حال میخواد چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه 180 درجه تقریبا برگرده و به کعبه. و برای خیلی ها مسئله شده بود تغییر قبله، اصلا سوالات پیچیده و ابهامات، از اون طرف هم سمپاشی یهود منافقین فضا را تیره و تار کرده بود که یک مؤمن میخواست اطاعت کنه واقعا رنج میبود، اما مرد که اطاعت بکنه. لذا اینجا نگاه کنید، فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اون قبله بیت المقدس از اول که گذاشتیم برای یه جهتش این بود، برای این گذاشتیم تا معلوم داریم که کیست که خوب اطاعت و پیروی کنه از رسول رو، و بازشناسی کنیم کسی را که پیروی از رسول می کند در مقابل کسی که به عقب و جاهلیت برمیگرده. دقت فرمودین؟ یعنی ما خواستیم ببینیم کی اطاعت پذیرتره، پا میذاره روی اون عادتش، خوی خودش که به یه طرف نماز میخونده، کیست که به خاطر یه امر ثانوی اول صف و رها کنه که عمری بوده بره حالا ماشین آقا که توی برف گیر کرده یه خورده هول بده، یا گرفتاری رو به نتیجه برسونه، به بیمارستان برسونه. موارد و مصادیقش فراوانه تو زندگیمون. امر اینه، پدرت اجازه نداد سفر نرو، بگو نه عشق است امام رضا، زیارت امام رضا، من باید برم، هیئتم آماده است، شرایط به این خوبی گیر نمیاد، میرم. رفتی بی زحمت نماز رو باید تمام بخونی. چرا؟ چون امر پدر را زیر پا گذاشتی، همین تو خونه چرت میزدی، چون اطاعت بود ارزش داشت، اما این رفتنت چون اطاعت نیست بی ارزشه.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
خب یاران ارجمند، با شنیدن آیه 143 سوره بقره بیش از پیش بر ما روشن شد که باید بیچون و چرا در برابر فرمانهای پروردگار سر تسلیم فرود آورد. همچنین دریافتیم که انسان قوی ایمان بی هیچ شک و شبهه‌ای به اوامر خداوندگار عالم تن میده. در پایان امیدواریم که خداوند مقلب القلوب چنان دگرگونی در ما پدید بیاره که بیچون و چرا سر به فرمانش بنهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا، سلام و صلوات بر خاتم انبیا و خاندان مطهر حضرت و سلام به شما معارفی های عزیز. در چند برنامه گذشته شاخص، موضوع پیشرفت در عرصه های مختلف رو از نگاه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی بررسی کردیم. امروز هم به مدد حضرت حق به موضوع پیشرفت از زاویه دیگه‌ای نگاه می‌کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه شاخص همراه رادیو معارف باشین. دوستان عزیز، احتمالاً شما هم شبیه این جملات رو مکرر شنیدین. آقا مردم بیدین شدن، وا اسلاما، جوونا از دست رفتن، بی‌حجابی و شرابخوری و دزدی جامعه رو فرا گرفته، صد رحمت به قبل از انقلاب، جوونا و نوجوونا دیگه اسمی از دین و دینداری هم نمیارن. و عباراتی شبیه به این که گاهی گوینده اون هم کسانی هن که واقعا درد دین دارن و علاقمند به نظام اسلامی هن. نظر شما چیه؟ به نظر شما با نگاهی کلی و عمیق جامعه ما در عرصه فرهنگی و معنوی پیشرفت داشته یا پسرفت؟ به نظر شما اکثر جوونای ما دینگوریز و لامذهب شدن؟ لطفاً برای رسیدن به پاسخ این سوال‌ها شاخص امروز رو از دست ندین.
در همه زمینه‌ها حضور جوانان ایرانی امید آفرین است، یعنی در بخش‌های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی، تشکیلاتی، نظامی و غیره. هر جا جوان‌ها وارد می‌شوند با خودشون مژده امید و نوسازی و نوآوری رو همراه میارند. امروز یک جریان تبلیغاتی گمراه کننده‌ای وجود دارد که میخواهد عکس این رو تبلیغ بکنه. این جریان تبلیغاتی همتش اینه که وانمود کنه جوان ایرانی از ارزش‌ها گسسته است و به آینده ناامید است و احساس مسئولیت نمی کنه. این رو به شدت یک جریان تبلیغاتی دارن دنبال می کنند. این عکس واقعیت است، درست نقطه مقابل واقعیت موجود در کشور ماست. نسل جوان ما در همه عرصه ها و میدان ها دارای حرکت درخشنده بوده است، تا امروز در آینده هم انشاءالله همینجور خواهد بود. چه در دفاع از میهن، چه در دفاع از امنیت، چه در کمک به جبهه مقاومت در کل منطقه، در همین حرکت عظیم و مقدس دفاع از حرم، چه در خدمات اجتماعی، چه در پیشرفت‌های علمی که شما نگاه می‌کنید، در هر نقطه‌ای پیشرفت‌های علمی در واقع بر دوش جوان‌هاست، اونا هستند که پیشران این حرکتند. چه در همه آیین‌های مذهبی، این راهپیمایی اربعین، چه میلیون‌ها جوان ایرانی که رفتند راه نجف و کربلا رو طی کردند، و چه میلیون ها جوانی که در خود کشور در شهرها به عنوان اربعین، به عنوان دورافتادگان از اون سرمنزل بشارت و معنویت را پیمایی کردند.
بله عزیزان، حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی به حماسه اربعین حسینی اشاره کردند. از شما عزیزانی که توفیق داشتین در این راهپیمایی میلیونی شرکت کنین میپرسیم آیا حضور هزاران نفر از هموطنان ما از ایران اسلامی در این حماسه کم نظیر نشونه ای از پیشرفت معنوی ما هست یا نه؟ همین امسال چند درصد زائران آقا ابا عبدالله الحسین در اربعین رو جوونای ما تشکیل دادن؟ آیا واقعا ما تونستیم اونطور که باید و شاید اربعین رو به دیگران معرفی کنیم؟ آیا خودمون تونستیم همه زوایای این حرکت عظیم رو درک کنیم؟ گنجینه بی پایان اربعین جلوی چشم و در دسترس ماست. بسم الله.
حسین علیه السلام متعلق به انسانیت است. ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو به امام حسینیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست، مذاهب اسلامی، شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسینند. در این راه پیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت انشاءالله.
خب دوستان عزیز، برگردیم به موضوع برنامه، پیشرفت در عرصه‌های فرهنگی و معنوی از نگاه رهبر فرزانه انقلاب مدعی ظله العالی. کسانی که گمون می‌کنن مردم روز به روز دارن بی‌دین‌تر میشن و به قول خودشون جوونا از دست رفتن، استناد می‌کنن به مواردی از گناهانی که متأسفانه در جامعه دیده میشه یا در فضای مجازی انعکاس پیدا می‌کنه. اما اینا یه طرفه به قاضی میرن. بله، کسی منکر وجود ناهنجاری و بروز جلوه‌های از بیدینی در جامعه نیست، اما این همه ی واقعیت نیست. باید عمیق‌تر و جامع‌تر به قضیه نگاه کرد. باید از این طرف هم واقعیت‌هایی مثل حضور پررنگ جوونا و نوجوونا رو در مناسبت‌هایی مثل اعتکاف رجبیه دید. اینطور نیست؟
جوانان ما سالهایی است که این سنت حسنه را رایج کردند در کشور، سنت اعتکاف را، رفتن در مساجد را، روزه گرفتن را. چقدر واقعا منظره زیبا و معطری است که جوانهای ما، جمع کثیری از جوانهای ما، برخلاف سیره متعارف جوانهای دنیا که غرق در شهوات و تمایلات نفسانی هستند، اینها روزها و شبهایی را روزه بگیرند، برن در یک مسجدی بنشینن، اعتکاف کنن در مسجد، شب و روزشون را به ذکر و فکر و شنیدن معارف الهی و شنیدن احکام و مذاکره علم حقیقی که علم توحید است قرار بدن. خیلی چیز مهمی است. اینها از برکت انقلاب است. ما قبل از انقلاب در این ایام نیمه ماه رجب ندیده بودیم یا خیلی به ندرت می دیدیم که کسانی برن اعتکاف کنن. غالبا همه ماها، همه مردم غافل بودیم از این روزنه رحمت الهی. بنده در مشهد که اصلا ندیده بودم، در قم یه تعداد معدودی، چند نفری طلبه در مسجد امام می رفتن ایام نیمه ماه رجب اعتکاف می کردن. امروز شما نگاه کنید، نه فقط مساجد جامع، نه فقط مساجد بزرگ، نه فقط در یک شهر دو شهر، در همه کشور، در همه شهرها، در همه مساجد جوانهای ما، مردان ما، زنان ما، دختران ما، پسران ما می روند، صف می کشند، اسم می نویسند برای اینکه به اونها فرصت داده بشود در این مسجد، در اون مسجد سه روز روزه بگیرند و اعتکاف کنند. این خیلی برای یک ملت حائز ارزش است. خیلی مهم است.
شما برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوین با موضوع پیشرفت‌های فرهنگی و معنوی ایران اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. بلواهای پاییز سال قبل و اختشاشاتی که خسارات بزرگی به ایران اسلامی زد زمینه‌ای فراهم کرد که معاندان و برخی از غافلان بی‌حجابی رو در کشور ترویج کنند. دشمنان در تهاجمی ترکیبی و همه جانبه سعی کردند به ایران اسلامی ضربه بزنند و برخی از شخصیت‌های مشهور غافل و ساده‌لو هم که کار نظام رو تموم شده می‌دونستند پشت به ملت کردند و در صف دشمنان ایران عزیز قرار گرفتند. اما این سکه روی دیگری هم داشت. روی دیگه این سکه شهدای عزیزی مثل آرمان علیوردی و شهید عجمیان بودند. بله، روی دیگه این سکه دفاع جانانه جوانان انقلابی ما از اسلام و ایران در جای جای این مرز پرگوهر بود. بله، روی دیگه این سکه عمق پیدا کردن معنویت در جامعه و رسوا شدن منافقان سست عنصر بود.
بعضی برای اینکه امید رو در دلها بکشند اشاره میکنند به اینکه در لایه‌های اجتماعی کسانی هستند که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارن. خب بله، مخصوص امروز نیست، دهه 60 هم که جبهه‌ها اونجور مملو و سرشار از جوانهای مؤمن بود، یه عده‌ای در شهرهای بزرگ در تهران بی خیال بی اعتنا راه می‌رفتن، نه فقط احساس مسئولیت نمی کردن، مسئولین رو مسخره هم می کردن. شما نگاه کنید شرحال شهدا رو، رزمنده ها رو، اینا وقتی که می آمدن توی شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن، به خاطر همین پدیده بود. دهه 60، دهه اول انقلاب، از این حوادث وجود داشت. اینجای تعجب نداره. امروز هم البته بعضی هستن کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام، نه به تعهد ایرانی حتی پایبند نیستن. بله، اما ملت ایران اینا نیستن. در زمان خود رسول اکرم هم یه عده‌ای عاشق شهادت بودن، مشتاق جهاد بودن، اگر امکان رفتن به جبهه نداشتن گریه می کردن. یه عده‌ای هم در مدینه بودن و مردو علی النفاق، اینم قرآن میگه درباره اونها مردو علی النفاق. یه جا دیگه لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، تو خود مدینه پیغمبر کسانی بودند که قرآن از اونها به مرجفون تعبیر میکنه، شایع پراکنان، ترس پراکنان، تردید پراکنان، شبه پراکنان. زمان پیغمبر، تازه زمان پیغمبر نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بودن، نه این همه تلویزیون بود. امروز با وجود همه این دستگاه‌ها شما نگاه کنید ببینید جوان ایرانی چه عظمتی از خود نشان میده.
امیدواریم به برکت دعای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روز به روز شاهد پیشرفت و عمیق‌تر شدن جریان معنویت و دینداری در ایران اسلامی باشیم. وقت برنامه امروز شاخص هم به پایان رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96. آهای رود.